رو امتحان کرده تا به این فرم نیمایی رسیده. مستضعف هم میدونید که در گذشته مثلا روی همین شعرهایی که قبلا کار شده، مثلا یه شاعر یه رباعی کار کرده، بعد به نظرش میرسه که تو این رباعی میشه یه رکنم اضافه کنه، یه حرف دیگه ای هم بزنه
و تکرار شونده هم باشه.
بر مستضعف به تدریج اونجوری در اومده. آها. یعنی به عنوان قالب مستقل شده، یعنی میگه مثلا این دو تا کلمه رو میشه اضافه کرد، بعد اون کلمه خب افسونه بر وزنه، بنابراین چون بیرون وزن قرار میگیره اینجوری به حساب مستضعف. حتی ما یه نوعی از مستضعف رو داریم که از بحر هم خارج میشه.
بله.
یعنی اون پاره کوتاه در یک بحر دیگری، ادامه همون بحر قبلی نیست. این تنوعهایی که توی گذشته بود، یه کتابی هست اسم تفنن ادبی، کار آقای دکتر دانشپژوه.
بله بله.
اینها رو خیلی از اینها رو بررسی کردن
جمع بسته فکر کنم در اون کتاب، البته تفنن‌های ادبی نامگذاری کردن به نظرم.
تفنن‌هاست یا تفنن ادبی؟
تفنن‌های ادبی که به مشاعره اشاره میکنن و چیستان اشاره میکنن، قالب ها و اینها.
بله، انشاءت طهوری.
بله دقیقاً دقیقاً.
بله. بعد یه چیز دیگر این که خب به هر حال بهار ابتدا ملک و شعرا آستانه قدسه، اما به اقتضای این تحولات سیاسی وارد این عرصه میشه، در حالی که به هر حال آدمیه که اساساً همت اصلیش در قصیده گفتن است و بعدها هم در تتبعات ادبی و پژوهش و اینها، ولی به اقتضای شرایط روز وارد سیاست میشه و خب طبعا سیاست هم همراه خودش همین عینی‌گرایی، واقع‌گرایی و نزدیک شدن به زبان مخاطبان عام رو داره دیگه. یعنی وارد شدن در واقع به ادبیات رسانه‌ای و ادبیات مطبوعاتی که توفیقاتی هم داشته، همین تصنیف‌هایی رو هم که شما اشاره کردید تو اون گفتاری که داشتید،
همینطوره.
یه بخشش همینه دیگه، یعنی زبانی است که میخواد با عموم مردم حرف بزنه. مثلا این هست که حالا توی این تقابلی که بهار داشته مثلا با این تحولات جدید، توی این مسئله فرض کن مثلا ایرج هم همینطوریه ها، یعنی فقط بهار نیست، اینا که مقدار سنتی بودن یه مشکلاتی هم بالاخره سر راه این تحولات ایجاد کردن دیگه، چون خیلی دلشون نمیخواست که این مقدار تحول پیدا کنه ادبیات.
چقدر جالب که این نگاه رو داری در موردشون. آقای دکتر امینی، یه نکته رو فرمودی در مورد اینکه یک کمی شاعران دوره مشروطه شاید از اون نگاه اسطوره‌ای فاصله گرفتن، ولی در مورد یک کسی مثلا بهار واقعا به نظر میرسه که اون گفتمان اسطوره‌ای همچنان همراه این شاعر هست، مثلا در اون قصیده دماوند. البته میدونم که کلام شما بیشتر معطوف به آثار طنز بود، اما اگر بخوایم حالا دماوندیه رو هم به عنوان یک اثر جدی و یک قصیده ماندگار بهار پی بگیریم، مثلا در اون دماوندی خیلی ارجاعات اسطوره‌ای وجود داره که از این منظر که خب حالا وطن مثل یک مادری میمونه که رنجوره، ای مادر سرسپید بشنو، و بعد یک گفتمانی به وجود میاد مبنی بر اینکه خب این مادر رو چه کسی رنجور کرده، حتما پدر، و در اون بینش اسطوره‌ای پدر پادشاهه. یعنی به نظر میرسه اون خدشه‌ای که به اون گفتمان تکبعدی پادشاهی وارد میشه از همین جاها در ادبیات هست که در واقع پادشاهی به چالش کشیده میشه و بعد مثلا در انقلاب اسلامی به شکل تمام عیار خودش رخ میده.
بله، موقع که میرزا رضا تو بازجویی‌هاش هست،
بله،
ازش میپرسن که تو چرا این کارو کردی، میگه
میرزا رضا کرمانی رو میفرمایی؟
بله، میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه رو
بله ترور کرد، در واقع
ترور کرد در شهر ری. اون میگه که من ریشه شجره ظلم رو زدم.
بله،
ببینید از بعد از ناصرالدین شاه تقریبا دیگه شاه درست حسابی نداری، ببینید شاه دیگه اقتدار ندارن. نه، این آغاز شده، این که به هر حال توی اندیشه ما این بوده که شاه فرح ایزدی داره.
دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم.
و وارد هیچ اصلا نمی‌شدن. خب مثلا فرض کنید شاه عباس توی اساطیر و تو داستان‌های ما شاه عباس جنت مکانه.
همینطوره. اصلا ذل الله هستن دیگه به تعبیری.
بله، با همه اون پلیدی‌هایی که ازش نقل شده، خب می‌دونید مثلا شاه عباس چیان داشته، یعنی یه لشکری داشته وحشی که اینها آدمو زنده زنده می‌خوردن. تو هم میدان نقش جام مینداختن روش، اینا آدم ها رو زنده زنده میخوردن، ولی توی نگاه اساطیری جنت مکانه. خب این میشکنه دیگه.
دقیقا، یعنی آفرین.
این رو هم رهنمود سه جماله که این میخواسته به حساب با همون حاکمه یست که بهش ظلم کرده مقابله کنه، به میرزا رضا میگه برو ریشه رو بزن. فقط هم نمیگم ریشه کیه ها، این خودش تشخیص میده که ریشه اینه و واقعا همون هم شد، یعنی زدن ریشه موجب شد که دیگه اصلا کل بساط پادشاهی دیگه استقرار پیدا نکرد. این هست که این هوشمندی نسبت در واقع به وقایع خب توی شعر هم منعکس میشه، تو ادبیات هم منعکس میشه، بعد اون صورت اسطوره‌ای ادبیات تبدیل میشه به این صورتی که با زندگی روزمره، با محسوسات
گره
با...
میخوره کاملا.
بله
بسیار
بله. آشتی میکنه.
آقای دکتر امینی، مثل همیشه یک گفتگوی خیلی خوب در گرفت. متشکرم از شما که با من همراه بودید، خیلی لذت بردم از صحبت کردم با شما.
سلامت باشید، متشکرم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. من یه پوزش هم به شما بدهکارم بابت اینکه اسم کتاب رو در آوردم و تفنن ادبی در شعر فارسی اسم اون کتاب.
بله تفنن ادبی
در شعر فارسی. بله دقیقاً. درود بر شما، سپاسگزارم ازتون، تندرست باشید قربان.
متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ
شما.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. امروز در برنامه‌ای که به حیات سیاسی، اجتماعی و ادبی ملک‌الشعرا بهار می‌پردازه، از شما هم خواستیم که در سالگشت زادروز ملک‌الشعرا بهار بخشی از اشعار یا تصنیف‌های بهار رو برای ما انتخاب کنید و بخوانید یا در قالب پیامک برای ما بنگارید. شماره تلفن تازه و گوش ناآشنای رادیو فرهنگ ولی موقت ما این است 22 65 29 95. شماره پیامک ما اما همچنان گوش آشناست 30558.
دریا بنفش و مرد بنفش و هوا بنفش، جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود، جای دیگر بنفشه دسته بگردم. اعظم قلی داده هستم از تهران. این چند بیتی که خدمتی خوندم از جناب ملک الشعرای بهار.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید، با همون تماس میگیرید. اگر واژه رو دقیق تر هم تلفظ کنید که ملک و شعراست به معنی بزرگ شعرا یا پادشاه شعرا، بهتر است از ملک و شعرا در معنی فرشته شعرا که کمی نامأنوس هست. باری آقای کریم مندنی زاده برای اون پیمک فرستادن، این دو بیت مشهور رو نگاشتند: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. خیلی احساس خوبی داشتم چندی پیش، شاید یکی دو روز پیش، از اینکه قرار شد گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم چهرزاد بهار، دختر محمد تقی بهار، از این رو که خب من بهار رو پیش از این با اون شخصیت ادبی یا به واقع اون شخصیتی که در پیوند با ادبیات و سیاست شکل گرفته بود میشناختم و تصوری از ملک و شعرهای بهار به عنوان یک همسر یا به عنوان یک پدر نداشتم و خیلی خوب شد که با خانم چهرزاد بهار سخن گفتم و ایشان موضوع رو پیوستند به حضور ملک و شعرهای بهار در خانه، در قامت یک همسر و در قامت یک پدر، که فکر میکنم برای شما هم تازه و شنیدنی باشه. اینک گفتگوی من مهدی محمدیان رو بشنوید با سرکار خانم چهرزاد بهار، دختر محمد تقی بهار، متخلص به ملک و شعرها.
سلام آقا، آقای سرکار، خوب هستین؟ متشکرم،
سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت به سر ببرید.
لطف دارین، خیلی ممنون.
الان که به سلامتی خیلی خوب هستید انشاءالله.
بله خوبم، الله شکر، مشکلی نیست. همین جور در خانه مانده ایم و
بهترین ممکن رو میکنیم.
بهترین کارم همین.
خواهش کنم که خودتون رو برای شنوندگان رادیو فرهنگ کامل معرفی کنید لطفا.
من چهرزاد بهار، الان در حال حاضر 84 سالمه و آخرین فرزند ملک الشعرا هستم و در واقع دوران آرامش و زندگی کمی آرامتر از به دنیا آمدم در همین دیماه 14 دی ماه 1315. من تمام دردها و رنجهای پدر رو در واقع از زبان مادرم شنیدم، چون در اون دوران اصلا نبودم و بعد از آرامش پدر به دنیا آمدم.
بسیار هم عالی. کمی برگردیم به سمت سوی پدر. در مورد زادروز پدر، تاریخ تولدشون، کدام روایت دقیق ترین؟
من چون برادرم خیلی روی این مسئله حساسیت داشت، نمیدونم، مهرداد بهار در چند کتابی که راجع به پدر هم نوشته و در مقدمه دیوان او هم هست، در 20 آذر ماه 1265 شمسی، یعنی 12 ربیع الاول 1304 قمری که 20 آذر ماه 65 باشه، در مشهد در محله سرشور زاده شد به دنیا.
پس این روایت دقیق تری ظاهرا.
بله این دقیق تری نشه، یعنی در از نظر من که به هر حال فرزندش هستم این دقیقه. و مهداد برادرم هم این رو در واقع من از اون روایت میکنم، چون اون خیلی هم به این مسائل اهمیت میداد.
بسیار عالی. بانو بهار، ضمن اینکه من همچنان خیلی خوشحالی خودم رو از اینکه دارم باهاتون گفتگو می‌کنم ابراز می‌کنم، می‌خواستم این سوال خیلی مهم رو از منظر شما بپرسم که عشق در آثار استاد بهار، استاد ملک الشعرا بهار، بسیار پررنگ بود. اون تا این عشق گویی در شعرها و نوع نگرش ایشون یک شکل دیگری داشت.
بله.
عشق به وطن بود.
بله.
این رو شما حالا در متن زندگی ایشان هم بودید و کاملا درک کردید.
بله. بله.
این رو در زندگی فردیشون هم میدیدید یا فقط بازتابش توی ادبیات بود؟
نه، زندگی فردیش هم اون واقعا عاشقانه وطن رو دوست داشت و تاریخ گذشته باشکوه ایران رو.
بله.
و به هر حال اون چی که من به یاد دارم، او تمام زندگیش رو در واقع روی عشق وطن گذاشت. سالهای دوری که همینجور به زندانها و نمیدونم چه میدونم تبعید و این ور اون ور کشیده شد، همه به خاطر عشق وطن بود و میخواست ایران قوی، بزرگ و باشکوه باشه. و به صلح و آرامش خیلی هم احترام داشت. و من تا اونجایی که اون دورانی که در کنارش بودم واقعا این رو احساس میکردم که عشق وطن در تمام وجودش بود و اشعارش هم که خب این کاملا مشخصه و از جنگ و خونریزی بیزار بود که حتی میشه گفت آخرین قصیده بزرگش رو که واقعا در آخرین سال زندگیش سرود به نام جغد جنگ رو میشه فهمید که چه زمانی بود که آمریکایی‌ها از اون سر دنیا رفته بودن به اون سر دنیا که کره رو در جنگ کره همین کاریست که همیشه کردن آمریکایی‌ها و واقعا به این مسئله خیلی اهمیت میداد. من خوشبختانه دو تابستان تونستم به خاطر اینکه گفته بودن پدر بیمار مسلول بود دیگه و گفته بودن باید در ریلاق زندگی کنه و این دو تابستان که دوران کوتاهی هم بود من در کنارش بودم خوشبختانه، یعنی سن دبستان بودم من در واقع و اون چی که میدیدم
وقتی که ما با شخصیت استاد ملک و شاعر بهار مواجه میشیم، یک شاعر، یک سیاستمدار، یک انسان به شدت پیشنهاد دهنده و خیلی حساس به امور اجتماعی و سیاسی روزگارش رو در میابیم، واقعا دست جدی بر ادبیات داره و همه اینها در ادبیات هم ظاهر میشه. خیلی دوست داشتم بدونم که حالا به عنوان مثلا یک پدر، به عنوان یک همسر، ملک و شعرهای بهار چطور بود منششون؟ شاید برای شما
بی‌نظیر بود. آقا بی‌نظیر بود، باور کنین. من اون چی که میدونم عشقی که پدر مادرم به هم داشتن تا آخرین لحظه عمر پدر و بعد هم آخرین لحظه عمر مادر این وجود داشت. واقعا احترامی که بهار به زن میگذاشت و برای زن اهمیت قائل بود تمام در مورد مادرم اجرا میشد. و بعد خب ما دو برادر و چهار خواهر بودیم البته.
بله.
و امروز فقط دو خواهر ماندیم که من آخرین هستم و من همیشه خب من دوران خیلی کوتاهی با پدر بودم، دوران یعنی 14 سالگی پدر رو از دست دادم.
بله.
ولی همون زمان انقدر به من محبت میکرد و عشق خانواده واقعا عجیب بود. و اون اصلا دورانی که بعد از دورانی که این تبعید به اصفهان شده بود که یک سال طول کشید و به خاطر عشق به خانواده و این زجر و درد و رنجی که خانواده از این تبعید می بردن و واقعا مسائل مالی هم بی نهایت تأثیر داشت، من می بینم که پدر از یه چیزایی گذشت و حاضر شد مثلا رضاشا گفته بود یک شعر بر من بگه، در حالی که بهار عشق علاقه به رضاشا نداشت و ولی با همه اینا گفت به خاطر خانواده‌ام میام یه شعری میگم که خب حالا خوشش بیاد من از چون خواست بازم پدرمو به یزد تبدیل کنه و ولی توی اون شعر هم نصیحت کرده رضا خانم که تو این کارا رو نکن. به پسرش هم که بعدها آمد باز هم همین شعری رو گفت و رفت جلوش خون که تو کارهای پدرت رو نکن و اون هم از همون دو با پدر من لج شد.
خانم بهار، من خیلی خیلی از شما سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه شدید.
خواهش
من از این گفتگو در واقع یه خورده نور تاباندن و روشن کردن در اون بخشی بود از ملک و شعرهای بهار که برای ما کمی محو بود، کمی ناپیدا بود. ما ایشان رو به عنوان یک در واقع پدر، به عنوان یک همسر ندیده بودیم تا حالا، نه در رسانه، نه در کتاب‌ها.
چه پدری
شد که شما این نور رو تاباندید دید.
چه پدری
رو روشن‌تر از گذشته کرد.
چه لطفی، چه پدری که فرزندان عشق می‌ورزید و به همسر به خصوص. واقعا
بسیار عالی.
مادر من یه خانم بسیار برجسته‌ای بود. نمیدونم، من تمام اسناد پدرم رو به سازمان اسناد ملی ایران دادم و اونها حتی نامه‌های پدرم رو هم تا چاپ کردند و دو تا جلد در آثار بهار که من به اونها دادم چاپ شده، که شما اگر که اون رو مثلا داشته باشین، نامه های بهار رو، میبینید چه نامه های پر از عشق و علاقه با مادرم رد و بدل کردن. و اینا چه در سوئیس که بود، چه در زمان که هنوز عقدم کرده بودن ولی عروسی نکرده بودن. خب اینا نشون میده که بهار اصلا عشق به زن، به احترامی که به زن داره، و این چیزی بود که در وجودش بود و خانواده.
بسیار عالی بانو بهار، من خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
همراهی کردی.
شما لطف دارید. سلام برسونین خدمت خانم ها.
بروید چشم، حتما.
متشکرم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خیلی خوشحال شدم آقا. مرحمتتون زیاد. لطف.
شنونده برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. در فرصت پیش هم گفتگوی من مهدی محمدیان رو گوش کردید با سرکار خانم چهرزاد بهار، دختر محمد تقی بهار. سرانجام این شاعر چیره دست ملک الشعرا بهار در سال 1330 خورشیدی بر اثر بیماری سل درگذشت. پیکر او از مسجد سپهسالار تا آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران تشییع و در همانجا به خاک سپرده شد. ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشت به مهر تو عجین جان و تن من،
ای خطه ایران مهین، ای وطن وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست، ای با گل و لاله و سر و سمن من.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. صدای استاد زنده‌یاد بسطامی رو داشتیم میشنیدیم با شعر زیبای ملک و شعرای بهار که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه، هرچند شکسته بود و ناپا یا بی پایان، اما به نظرم همچنان شنیدنش هم مقبول افتاد. با ما همراه باشید در بخش پیش رو. بخش ویژه بهار رو به پایان میبریم، اما لازمه که یک رویداد پردریغ رو هم خدمتون عرض کنم، و آن اینکه خالق ماندگارترین نواهای انقلابی درگذشت. احمد علی راقب، خالق موسیقی ماندگارترین ترانه‌ها و سرودهای انقلابی، در سن 76 سالگی دار فانی را وداع گفت. مرحوم احمد علی راقب آهنگساز و نوازنده سازهای تار، ستار و عود و نواساز سال 1323 در شهر بندرانزلی متولد شد. ایشان آموزش جدی موسیقی را از کلاس تار یحیی نیک نواز آغاز کرد. در سال 1342 وارد ارکستر رادیو شد که در این چارچوب هفته یک تصنیف همراه با شعر برای خوانندگان رادیو گیلان آماده می کرد. زنده یاد احمد راقب 18 آذر ماه در سن 76 سالگی پس از یک دور مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. قصد داشتیم با جناب آقای حدادی هم صحبت کنیم، تهران شناس و پژوهشگر، که شوربختانه بدقولی کردند بماند برای روزگاری دیگر. سپاسگزارم که با ما همراه بودید این هفته در ققنوس. براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد. بدرود.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه دانشوران. دانشوران.
بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه 9 سوره زمر.
از آنجا که حرکت کهکشان‌ها و کواکب بر مبنای علم فواصل موسیقی در حرکت است، میتوان گفت که موسیقی زمزمه خدا بود هنگام خلق کائنات.